اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار الروح پرفتوح و ملکوتی مولى الموحدين امير المؤمن عليه السلام، و همچنین نصار روح همسر بزرگوارش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیهما و فرزندانشون صلواتی عنایت کنید. بحث ما این روزها در ارتباط با سوره مبارکه احزاب بود. عرض شد 17 آیه از این سوره اختصاص به این نبرد کلیدی، حساس و نقطه عطف تاریخ پیدا کرده. خدای تبارک و تعالی در 20 آیه از این سوره مجدداً وضعیت منافقین رو داره ترسیم میکنه و دیگه با این آیه تمام میشه. بعد میره سراغ مؤمنین راستین و واقعی و حقیقی. چون قبلا گفتیم در جنگ احزاب 3 بودن: مؤمنین واقعی و محکم، مؤمنین ضعیف الایمان، منافقین. قرآن میفرماید پیغمبر، جنگ احزاب که تمام شد، مشرکین رفتن از اطراف مدینه، انقدر این منافقین که ظاهراً اظهار اسلام میکنن میترسیدن که باور نمیکردن مشرکین رفتن. میگفتن نه، اینا هستن، میان. توهم داشتن، پندار ترس داشتن. میدونید پندار و توهم ترس از خود ترس بدتره. ما یه کلمه ای داریم تو قرآن به نام حسبه، هی جیمی، سین و ب. چند جا تو قرآن اومده؟ مثلا اول سوره عنکبوت: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حسبه هر کجا تو قرآن اومده یعنی پندار غلط، توهم. یه چیزی رو آدم بی خودی برای خودش علم کنه، ترس‌های نادرست. مثلا قرآن می‌فرماید بعضیا جاده رو آب می‌بینن، یحسبه الظمآن ماء، سراب رو آب می‌بینن، میاد می‌بینه خبری نیست، باز دوباره بر می‌گرده. این میشه پندار باطل. یا می‌فرماید یحسب ان ماله اخلده. بعضیا می‌پندارن مالشون می‌مونه، فکر میکنن جاویدانه. هر کجا تو قرآن کلمه حسبه هست، که من یه وقتی مواردشو جمع‌آوری کردم تحت عنوان پندارهای باطل و توهمات غلط، این ماده حسبه تو قرآن به این معناست. ایحسب، قرآن میفرماید که ایحسب الانسان، آیا انسان فکر میکند. فکرم معنا کنیم غلطه، اصلا حسبه رو باید اینطور معنا کنیم. آیا میپندارد؟ آیا توهم میکند که بدون هدف آفریده شده؟ اینجام خدا میفرماید مشرکین از دور مدینه رفتن، یکیشون هم نموند. ترسیدن همشون فرار کردن، 10,000 تاشون رفتن مکه. ولی یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون منافقین و مؤمنان سست توهم میکردن که احزاب نرفتن، هنوز هستن. هرچی بهشون میگفتن بابا تموم شد، محاصره تموم شد، برگردید، میگفتن نه اینا هستن، یه جای مخفی شدن، توهم ترس داشتن. این یک. قرآن میفرماید حالا فرض کنیم این احزاب برگردن، دوباره این 10,000 نفر به مدینه حمله کنه، اینا یکیشون مقاومت نمی کنه، همشون میرن تو بیابونا پراکنده میشن بین بادیه نشینا که خطری تهدیدشون نکنه. و ان یعتل احزاب، اگرم احزاب برگردن، یودو لو انهم بادون فی الاعراب، اینا دوست دارن برن توی اعراب، توی مثلا چادرنشینا، توی روستاها پخش بشن ولی نجنگن. قرآن میفرماید یسالون عن انبائکم، فقط دوست دارن خبر بگیرن، ای بپرسن چه خبر، چی شده، جنگ به کجا رسیده. ما داشتیم آدمایی که تو 8 سال دفاع مقدس پاشون تو جبهه نرسید، ولی اخبارش رو از بی بی سی گوش میکردن، از آمریکا گوش میکردن، از ایران گوش میکردن، هی رصد میکردن. اینا فقط کارشون اینه اخبار بگیرن، ببینن کار کجا پیش رفته، خودشون تو صحنه نمیان. یسالون عن انبائکم، خوب گزارشگرایی هستن، خوب خبرگیرایی هستن. ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگرم یه وقت یه جایی حالا مجبور شدن بیان جبهه، یکی دو ما میان فرار میکنن، وای نمیستن، اینا موندگار نیستن. جبهه های ما رو کسانی اداره کردن که استوار بودن، ثابت قدم بودن، محکم بودن. قرآن میفرماید این وضعیت این منافقینه، اول که میترسیدن، بعد که شایعه انداختن، حالا که احزاب رفتن میگن نرفتن. خب دیگه از این بحث خارج شیم، از آیه 21 دیگه میریم توی مباحث مؤمنین واقعی. خب تو این جنگ احزاب بین این مسلمونا مؤمنایی بودن مثل امیرالمؤمنین، متدینینی بودن مثل سلمان، آدمایی که محکم ایستادن، شک نکردن. خدا از اینجا به بعد دیگه تا آخر این آیات مربوط به جنگ احزاب تعریف از ایناست. میفرماید ولقد، عذر میخوام، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بابا شما که انقدر میترسید، منافقین، مؤمنین ضعیف، هی میگید چی میشه، ابی میریم، خونه هامون در خطره، پیغمبر رو الگو قرار بدید. یک ماه پیغمبر خانوادهش رو رها کرد، شبام تو جبهه بود، خندق میکندید با شما خندق میکند، گرسنگی کشیدید با شما گرسنگی کشید، گاهی مزاح میکرد با اصحابش، روحیه میداد، سرکشی میکرد، از اول صبح تا شب، شبها دعا میکرد، یک ماه تمام حضور تو جبهه داشت. اینا مهمه. بعضیا رنگ جنگو ندیدن، تو طول دوران جنگ دنبال تحصیلات خودشون بودن، حالا امروز وامدار نظام و انقلاب میخوان بشن، این نمیشه. خیلی مهمه. از سابقون اولئک المقربون، این انقلاب، این نظام، کسانی در واقع درش در درجه نخست دخیلن که جان دادن، جان فدا کردن، مقاومت کردن، ایستادگی کردند. قرآن میفرماید شما ترسوهایی که فرار کردید از احزاب، حالا احزاب رفتن ولی میگید نه هنوز هستن، پیغمبر رو الگو قرار بدید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. البته مرحوم علامه طباطبایی مفسرین میگن این اسوه حسنه منظور جنگ نیست، پیغمبر کلن اسوه است، الگوه. تو همه جا این اسوه معنای مصدری داره، معنای وصفی نداره، یعنی تأسی کنید بهش، همیشه دنبال رو پیغمبر باشید. پیغمبر خود امیرالمومنین با اون عظمتش تو نهج البلاغه است میفرماید وقتی کار تو جنگ سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم، پیغمبر خیلی شجاع بوده، خیلی مقتدر بوده، خیلی در واقع اسوه صبر و مقاومت بوده. بعد خدا میفرماید البته کسانی میتونن از پیغمبر الگو بگیرن که سه تا ویژگی دارن. لمن کان یرجو الله، اول خدا رو قبول داشته باشن. تو منافقی که خدا رو قبول نداری پیغمبر رو الگو قرار میدی؟ چه توقعی نیست. کسی پیغمبر الگوشه که سه تا ویژگی داشته باشه: یک، باور به خدا، مبدا. دو، والیوم الاخر، قیامت رو قبول داشته باشه. سه، و ذکر الله کثیرا، به یاد خدا باشه. اگر کسی یاد خدا بود، قیامت و خدا رو قبول داشت، این دنبال رو به پیغمبر گرامی اسلامه. اینم آیه 21 که سفارش میکنه پیغمبر رو الگو قرار بدید، دنبال رو به او باشید. نکردن این کارو. اگر پیغمبر الگو قرار گرفته بود تو همه امور، این وضع مسلمان نبود. نباید این جریانهای انحرافی تو جهان اسلام تشکیل بشه، نباید این تهجر، این خشونت تو جهان اسلام باشه. متاسفانه سیره پیغمبر فراموش شد. این روایت و این نقلی که عرض میکنم صحیح بخاری دارد. صحیح بخاری از کتابهای معتبر اهل سنت. میگه از انس ابن مالک سوال کردن: تو که با پیغمبر زیاد مأنوس بودی، 10 سال با پیغمبر بود. ظاهرا اینی که دارم میگم مثلا دیگه 50 سال بعد از رحلت پیغمبره، شاید بعد از قصه مثلا شهادت امیر المومنین و اون زمان هاست، یا زمان بعد از شهادت امام حسین حتی، چون انس ابن مالک بعد از کربلا هم زنده بوده. ظاهرا نیم قرن بعد از رحلت رسول خداست. ازش گفتن ما از تو یه سوال داریم جناب انس، تو که با پیغمبر زیاد مأنوس بودی، از اسلام چی چی باقی مونده؟ اون اسلامی که پیغمبر آورد، اسلام مهربانی، اسلام همدردی، اسلام ولایت امیر المومنین، اسلام احترام اهل بیت. به نظر تو 10 سال با پیغمبر بودی، این الگو رو میذاریم یه طرف، مردم الان چقدر با اسلام پیغمبر منطبقن؟ حرف قشنگی زد، گفت همه چیز رو ضایع کردن، فقط همین قبله مونده که همه رو به یه جا نماز میخونن. فقط همین ما بقیه الا، فقط چیزی نمونده جز همین نماز. ولی هر کجا شد، خیلی مقام معظم رهبری وقتی فرمودن این درد بزرگی است که نیم قرن بعد از رحلت پیغمبر سر عزیزترین کسش تو کوفه میره بالا نیزه و سنگ بهش میزنن. مسلمانای امام حسین رو کشتن، کفار که نکشتن. اونایی که کربلا جنگیدن که از روم و عرض میکنم که بلاد کفر نیامده بودن، مسلمانای کوفه بودن. فرمودن این خیلی مصیبته. حالا ندیده باشن یه چیزی، شاید بیش از 100 بار چه میدونم بیشتر رسول خدا این امام حسین تو آغوش گرفت، بوسید، رو دوش گذاشت، رو شانه گذاشت، رو زانو گذاشت. وقت سر این بره بالا، امام حسین بره بالا نیزه، راحت مردم سنگ بزنه. معلومه این اسوه قرار نگرفته. پیغمبر اگر اسوه بود قدیرش فراموش نمیشد. اگر اسوه قرار میدادن حرمت زهرای مرضیه شکسته نمیشد. اگر اسوه قرار میدادن این همه جعل و تحریف تو دین وارد نمیشد که امام زمان ارواح نافدا که میاد باید این سنت رو دوباره احیا کنه. یسیر و به سیرت جده. بعضیا میگن امام زمان دین جدید آورده. ببینید شما، میگن دین جدید آورده، قضاوت جدید آورده، تفسیر جدید از قرآن آورده. چرا باید 50 سال بعد از رحلت پیغمبر خدا؟ اینا درده. این تاریخ تبریست مال اهل سنت. ببینید او نوشته، امام حسین نامه نوشت به مردم بصره 50 سال بعد رحلت پیغمبر، سال 61 پیغمبر، سال 11 از دنیا رفت. نوشت الا و ان السنت قد امیتت، مردم بصره، مردم دنیا، سنت پیغمبر مرد. نمیمیره، امیتت فعل مجهول ماضیه، سنت پیغمبر مرد. و ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شد. من میخوام ارید و تو اون وصیت نامشه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاحات ایجاد کنم. کی سنت پیغمبر خلافت بنی امیه بود؟ کجا سنت پیغمبر مدیریت یزید مشروب خور بود؟ کجا سنت پیغمبر خانه نشینی امیر المؤمنین و اهل بیت بود؟ لقد کان، این آیه خیلی حرف داره، پیغمبر رو الگو قرار بدید، زنداریش و فرزنداریش و مدیریتش تو کشور، قضاوتش. ما امروز هم همینطوره، باید الگو قرار بدیم. پیغمبر گرامی اسلام تو زندگی ما محور باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب آیه بعدی خوب گوش بدید، یک نگاه دیگه ای داره آیه 22. نه اینکه قبلا فرمود منافقا ضعیف الایمانا وقتی احزابو دیدن چشماشون گرد شد، قلباشون تکون خورد، نفساشون به حنجره رسید، داشتن میمردن از ترس. قرآن میفرماید ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت. اصلا مشرف به مرگ شدن از روی ترس. آقایان خواهران، حالا مؤمنو ببینید، فرمود یه عده اید کنار پیغمبر بودن تو همین جنگ احزاب، تا 10,000 نفر ریختن دور مدینه، تا این لشکر اومد صف وایسادن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همونه که پیغمبر به ما وعده داد. گفت گروه های حمله میکنن، این همونه که پیغمبر به ما وعده داد، فرمود اگه جهاد کنید پیروز میشید، اگه شهید بشید بهشت میرید. با استواری ایستادن. این آیه رو حفظش کنید، من میگم کجاها، حالا بخونید خوبه. ولما رع المؤمنون، وقتی مؤمنان واقعی دیدن الاحزاب 10,000 نفر نیرو رو، قالو، به جای اینکه بترسن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، ما منتظر این لشکر بودیم، ما نمیترسیم، این همونه که خدا و پیغمبر به ما وعده دادن. و صدق الله و رسوله، خدا و پیغمبر راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. 10,000 تا نیرو، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، 10,000 تا نیرو به مدینه حمله کرده، به جای اینکه اینا بترسن ایمانشون بیشتر شد، تسلیمشون بیشتر شد، گفتن حالا موقع مقاومته. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. از امام صادق یه روایتی داریم، اگر رفتی تشییع جنازه یا نه تو خیابون داری میری، دارن یه جنازه میارن تو حرم، دارن یه جنازه میارن نجف رفتی، دارن یه جنازه میارن، هر کجا دیدید یه جنازه ای رو، این آیه رو بخونید، البته با یه تغییری که حالا من عرض میکنم. این مستحبه، این که انسان وقتی نگاهش به جنازه ای میفته یا قبرستان میره، بدنی رو دارن میارن، بگه هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. این چند تا اثر داره، یه اثرش اینه انسان آرامش پیدا میکنه، یه اثرش اینه به یاد مرگ میفته. معناش اینه این بدنی که دارن روی این تابوت میبرن همونه که خدا و پیغمبر گفتن، مگه خدا نفهمود کل من علیها فان؟ پس این درست، صدق الله و رسوله، راست گفتن. ببین دنیا به کسی وفا نمی کنه، خدایا حالا که من این بدن رو دیدم به ما تسلیم بده، ایمان بده. این جمله رو بنویسید یه وقتی حفظ کنید تو تشییع جنازه ها، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. این جمله مال همین آیه است، آیه 22 سوره احزاب. بله آقایون خواهرا، مؤمن باید مثل کوه باشه، مؤمن باید استوار باشه، مؤمن نباید بهراسه، نباید صحنه رو خالی کنه. من یه داستانی بگم، یه آدرسی هم بهتون بدم، ببینید این داستان رو، یعنی آدرس آیش رو ببینید، داستانش تو تفاسیر آمده. یه 70 نفر از مسیحی‌ها آمدن مدینه، حالا بعضی‌ها گفتن اینا از حبشه اومدن، شاه حبشه نجاشی اینا رو فرستاد، بعضی هم گفتن نه مسیحیای نجران بودن، منطقه نجران. به هر حال 70 تا مسیحی باسواد، تحصیل کرده، کشیش، آمدن مدینه و رفتن خدمت رسول خدا، گفتن ما اومدیم راجع به اسلام تحقیق کنیم. پیغمبر فرمود بسم الله، دین ما دین علم، دین تعقیب. بیایید شروع کرد سوره یاسین رو برای اینا خوندن. خب عرب زبان بودن، ادبیات میشناختن، همینطور که پیغمبر این سوره یاسین رو میخوند اینا عشق میریختن. مریض نبودن. ببین آدم سالم که باشه، من خودم یه سال یکی از همین کشورهای اروپایی بلغارستان برای تبلیغ رفته بودم، خیلی سال پیش، 10-15 سال پیش، ماه رمضان یه سری قاری از قم آمده بودن از تهران، میرفتیم تو دانشگاه ها، اینا قرآن میخوندن، بعد ما سخنرانی میکردیم، سخنرانی ها ترجمه میشد ولی قرائت قرآن ترجمه نمیشد. من مکرر دیدم این آقایونی که قرآن میخونن، این دانشجوها گریه میکنن، با اینکه هیچی نمیفهمیدن، هیچی از این قرآن سر اصلا عربی نمیفهمیدن، همین صوت قرآن اونا رو عشق میآورد. سید قطب میگه در تفسیرش، میگه من یه مسافرتی نیویورک میرفتم با کشتی، سفر طولانی بود، 30 تا مسلمان بودیم، جمعه ها نماز جمعه میخوندیم روی کشتی، بعد بقیه مسافرهای کشتی هم مسیحی بودن، وای بیسادن ما رو تماشا میکرد. میگه یه روز بعد از نماز جمعه من یه خانم اهل یوگسلاوی آمد، خیلی گریه میکرد، گفت اینا که شما میخونی چیه؟ گفتم خطبه ها رو میگی؟ گفت نه، وقتی وایسادی گفتی الله اکبر اینطوری اشاره کرد. گفتم ها، سوره جمعه، یسبح لله ما. گفت من نمیدونم چی میخونی، من عربی بلد نیستم، ولی اینا رو که میخوندی من عشق میریختم. بی اختیار قرآن میفرماید قلب سالم باشه با شنیدن قرآن. من خیلی تأسف میخورم تو مجلس های ختم ما، تو قرائت های قرآن ما گاهی حرف میزنن افراد، خلاف قرآنه. قرآن میگه وقتی خوانده میشه گوش بدید، ولو معناشو متوجه نمیشید. باید تو ختم ها قرائت قرآن غالب باشه، گوش بدن مردم، وسطش بلند نشن، قیام نکنن، قرآن زمین نگذارن. میگه بهش گفتم سوره جمعه است، و خلاصه میگه این خانم یوگسلاوی و بستگانش با همین صوت و با همین سوره و بعد ارتباط با من، میگه مسلمان شدند. بله این اثرشه. اینا نشستن خدمت پیغمبر، 70 تا مسیحی باسواد، رسول خدا شروع کرد قرآن خواندن، سوره یاسین عشق میریختن، یه قدری گفتگو کردن، همشون مسلمان شدن. آمدن از خونه بیرون، ابو جهل با خبر شد، مکه بوده، ابو جهل با خبر شد، اومد جلوشونو گرفت با چند نفر از یارانش، گفت ما همشهریای این آقا هستیم، یعنی پیغمبر 40 سال بین ما زندگی کرده، میشناسیمش، ما بهش ایمان نیوردیم، شما از اون ور دنیا پاشرید اومدید اینجا مسلمان شدید، دین خودتون رو رها کردید. اگر این راست میگفت ما بهش ایمان میآوردیم، اگر این واقعا پیغمبر بود، شروع کرد تبلیغات علیه پیغمبر. قرآن میگه اینا وقتی حرفای ابو جهل تمام شد، گفتن ما ایمان آوردیم، دیگم دست از ایمانمون بر نمیداریم، تو هم هرچی میخوای برای خودت بگو. اینجا سوره قصص آیه 53 و 54 نازل شد. آقایونی که میخواید مراجعه کنید، خیلی جالبه، آیه 53 و 54 سوره قصص، نکتش اینه، خدا میفرماید ما به این مسیحیایی که مسلمان شدن دو تا نمره میدیم، دو تا اجر، یکی اجر ایمانشون، یکی اجر صبرشون. آخه یه وقت آدم مؤمنه، دو تا شبهه توی سایت میبینه، نمازو میذاره کنار. الان هم که بازار شبهه و اشکال به دین خیلی گسترده است، یعنی از دین خدا میدونه مظلومتر ما نداریم. ما یه بار دیگه اینجا گفتیم بنی بنده یه قرص آسپرین به کسی بدم، نظام پزشکی جلو ما میگیره، شما چه کاره ای؟ مگه شما پزشکی؟ راست هم میگه، حق داره. من نباید بدم، من حق ندارم تو کار پزشکی دخالت کنم، من حق ندارم تو کار مهندسی دخالت کنم، کار من نیست. شما یه ماشین الان کنار خیابون خراب شد، شما یه نظر بده مکانیک جلو تو میگه تو چه کاره ای؟ من مکانیکم. و وقت مظلومتر از دین نیست، همه نظر میدن، کاسب، راننده، عرض میکنم کارگر، دور هم تو شب نشینی ها، اون اشکال، این بابا دین کارشناس میخواد، به این سادگی نیست. 50 سال 60 سال مراجع سختی کشیدن این دین رو احکامش رو استخراج کردن. آقا برای خودش فلانی نیست، فلانی فلان زیارت چنینه فلان. الان خیلی بازار شبهات متاسفانه تو دین گسترده است. خیلی حواستون جمع باشه. قرآن میگه اینا دو تا اجر دارن، یکی اجر ایمان، یکی اجر صبر. آیه شو بخونم براتون. اولائک یؤتون اجرهم مرتین. ما به این مسیحیای تازه مسلمون مقاوم دو تا اجر دادیم. چرا؟ به ما صبرو، صبر کردن، و یدرعون بالحسنت از سیئه، مشت دادن تو دهان ابو جهل. ابو جهل سیئه میکرد، تبلیغات منفی میکرد، اینا گفتن هر چی میخوای بگو، ما به حرفتو گوش نمیدیم. یدرعون، اینا میگن ایمان. ایمان محکم اینه، ایمان محکم استواره، ایمان محکم پابرجاست. ابو دعامه میگه رفتم خدمت امام هادی علیه السلام که انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبرشونو در سامر را به همه من و شما نصیب کنه، نثار روحشون یه صلوات عنایت کنه. آقا امام هادی داشت جان میداد، آخرین لحظاتش بود. من نشستم، امام هادی جوان شهید شده، 42 سال، خیلی متأثر شدم. اما ببینید امام تا آخرین لحظه رسالتش هدایته. فرمود ابو دعامه میخوای یه چیزی بهت یاد بدم؟ اومدی اینجا، حالا من مریض دارم، مسموم دارم، به شهادت میرسم، ولی بذار یه چیزی یادت بدم. آخرین لحظه میخوای یه چیزی بهت یاد بدم دلت روشن شه؟ میخوای یه چیزی بهت یاد بدم چشمت روشن شه، دلت شاد بشه؟ گفتم بله آقا، بفرمایید. فرمود ایمان سه چیزه. ایمان سه چیزه. یک، دل قبول کنه. اسلامی نیست و شما از رو ترسم بگی اشهد ان لا اله الا الله و شهادت بدی به رسالت پیغمبر، مسلمونی، میتونی شناسنامه بگیری، میتونی تو قبرستون مسلمان دفن بشی، بله، ارث میبری از بابای مسلمونت. اسلام زبونی هم میشه، ولی ایمان قلب، اعتقاد. این یک. دو، باور. اولیش قلب، باور، دومیش بیان، بگی، سومیش رفتار، عمل. ایمان عمل است و باور است و گفتار. بگم خدا، ان الذين قالوا ربنا الله. دو، قبول داشته باشم. سه، رفتار کنم، نماز بخونم، روزه بگیرم. حالا اجازه بدید برسیم آیهشو براتون میخونم. این ستا رو شما سوره حجرات نگاه کنید، آیه 14. قرآن میفرماید بعضی آمدن پیش پیغمبر میگفتن ما ایمان آوردیم. دروغ میگن، اینا ایمان نیوردن، اینا اسلام آوردن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. نگید ما ایمان آوردیم، ما اسلام آوردید. ایمان اعتقاد، ایمان مقاومت، ایمان عمل. بله درجه داره ها، من نمیخوام بگم یکیه. امام صادق فرمود ایمان 10 درجه است، مثل پلکان. یکی مثل سلمان پله 10، یکی مثل ابوذر پله 9، یکی مثل عمار مثلا پله 8. بله خود اصحاب عمار و ابوذر با هم یکی نیستن، ابوذر و سلمان هم با هم یکی نیستن، ولی هر کسی تو این پلکان وایسه میره بهشت. یکی پله اول، یکی دوم. فرمود ال ایمان 10 درجات کس سلم. ایمان 10 درجه است مثل پلکان. آقایان عزیز، خواهران گرامی، یک گروهی پیدا شد تو اسلام که متاسفانه امروزم به این اسم نه، ولی این گروه دوباره پیدا شده، برگشته. ما هم خوارجمون دوباره برگشتن، شدن داعشی ها. به همه میگن کافر، به همه میگن مشرک، همه رو خارج از دین میدونن، تکفیر میکنن، زن و بچه مردم رو میکشن. هم این تفکری که الان میگم برگشته، و اون تفکر مرجعه است. مرجعه در صدر اسلام بودن، میگفتن دلت پاک باشه. حالا با نامحرم هم دست دادی دادی، عکسم با یه خانم بیجاب گرفتی گرفتی، اگه خدای نکرده نمازت هم ترک شد، دلت پاک باشه. ایمان عمل نیست. پیغمبر خدا فرمود لعن الله المرجعه علی لسان 70 نبی. خدا مرجعه رو به زبون 70 تا پیغمبر لعنت کنه. چرا؟ این تفکر خطرناکه. تفکری که امروز لاابالیگری رو داره ترویج میکنه، جهنم رو سبک جلوه میده، میخواد به جوان بگه حالا مهم نیست 4 تا موتم بیرون باشه، میخواد بگه نمازم نخونده اب نداره، بی نمازم ممکنه بهشت بره. تفکری که موبایل ها و سایت ها و فضاهای مجازی رو پر میکنه با سوس جلوه دادن دین، این تفکر تفکر مرجعه است. مصداق این حدیثه لعن الله المرجعه علی 70 لسان نبی. شما چکاره دین خدا رو سبک جلوه میدی؟ شما چکاره جهنم رو برای مردم سبک جلوه میدی؟ اینا حساسه. فرمود خدا لعنت کنه مرجعه رو. ایمان عمله، ایمان باوره. دلت پاک باشه یعنی چی؟ دست تو دست نامحرم شب دور هم با ایشانوش نامحرم بی حجاب تو مجالس دلت پاک باشه؟ مگه دل پاک چگونه می شود؟ زمینی که پاک باشه میوه‌ش هم پاکه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت. این اعضا نشانه دله. اگه کسی دلش پاکه قولش هم پاکه، اگه کسی دلش باشه پاکه چشمش هم پاکه. منبع آبی که شیرینه تو همه شیرها آب شیرین میاد. نمیشه شما بگی منبع آب شیرینه آب تو خونه ها شور باشه. نمیشه. تو مسیر این آب یه اشکالی پیدا کرده. نمیشه زمینی که پاک باشه میوهش کرم داشته باشه، زمینی که سالم باشه میوهش خراب باشه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. مؤمن مقاومه، مؤمن با دو تا شبهه و شکنجه از کوره در نمیره. شما نگاه کنید بعضی از این کتابا رو جوونا بگیرید بخونید. این فردوست که دوست صمیمی شاه بود، محمد رضا شاه بود، خب ایشون بعد از انقلاب موند و گرفتنش و خلاصه مصاحبه کرد و کتاب نوشت و بعدم از دنیا رفت. یه کتابی دارد به نام خاطرات فردوست. خب این دیگه با شاه از دوران دانش آموزی رفیق بوده، دانشجویی، بعدم تو ایران در عرض میکنم که کاخ نیاوران، تمام چم و خم زندگی شاه دست این بوده. ولذا این کتاب خاطراتش خوندنیه. این دیگه جعلی نیست، دروغ نیست، از زبان خودشونه. کما اینکه اون اسدالله علم هم یه کتابی نوشته راجع به خاطرات وزیر درباریش، اونم خوندنیه. فردوست میگه وقتی هجیر به قتل رسید، هجیر نخست وزیر شاه بود، بهایی بود، مثلا مسلمان نبود، اعتقادات باطلی داشت، مدتی هم وزیر دربار بود، خیلی در افتاد با علما، با دین، با اعتقادات، صدای علما و بزرگان در اومد. خب خدا رحمت کنه مرحوم شهید نواب صفوی رو، 1334 شهید شد، قبرش تو همین وادی السلام قم، گاهی برید براش فاتحه بخوانید. این مرد شجاع، این سید استوار، فداییان اسلام رو تشکیل داد، سید حسین امامی و چند نفر دیگه، هسته اولیه فداییان. البته همش هم با اجازه مراجع بود، همش هم با اجازه مرجعیت زمان بود. شروع کردن پاکسازی اینجور افراد خائن، از جمله سید حسین امامی هجیر رو کشت. خب خیلی برای شاه گران تمام شد، نخست وزیرش، وزیر دربارش کشته شده. فردوست میگه شاه منو خواست، گفت برو تو زندان دعوام نکن، با زبان خوش از زبان این بکش بیرون که چرا این آقا رو به قتل رسونده. برو ازش سوال کن، همدستاشو، دوستاشو، انگیزشو. میگه من آمدم تو زندان، دیدم سید حسین امامی مشغول خواندن نمازه. میگه خیلی معطل شدم، نمازش طولانی بود، گویا منو ندید. بعد از نمازم دعا و تسبیح گفتم بهش من فلانیم. ها، میگه بهش گفتم من کار دارم، تمام کن عبادتتو. گفت بفرمایید کارتون چیه؟ گفتم منو میشناسی؟ گفت بله، تو فردوستی، رفیق شاه. گفتم شاه منو فرستاده، من میتونم تو رو آزادت کنم، بگو انگیزت از کشتن هجیر چی بوده؟ گفت انگیزم خدا، ایمان. این جلو اعتقادات ما وایساده بود، قبول نمی کردن اینا. گفت نه، تو ایه جا پول گرفت، کی بهت پول داده، از کجا؟ گفتم ببین، صد بار دیگه هم که بپرسی بهت میگم خدا، میگم ایمان. گفت حالا من امروز میرم، فردا میام. فردا آمد، پس فردا آمد، سه چهار روز میگه پای سر آمد، همین یه جوابو شنید. مقاوم بودن، آخرم این شخصیت بزرگوار رو خب به شهادت رسوندن، شهید سید حسین امامی. اینها نتیجه همون اعتقاداته، نتیجه همون باوره که قرآن میفرماید به چهار میخ کشیده بود فرعون آسیه رو. میدونید شکنجه فرعون شکنجه بدی بوده، یه وقت شما رو شلاق میزنن، دستتو میگیره جلو، صورتت نخوره، پاتو میاری بالا، مثلا فرض کنید محافظ خودت قرار میدی، ولی او میخوابون روی تخته و زمین، دو دست و دو پا رو میبس. لذا به فرعون میگن زل اوتاد، اوتاد جمع وتده، یعنی میخ، یعنی فرعون صاحبان میخ، صاحب میخها بود. چون شکنجش این بود، به صورت مثلا فرض کنید که این صلیب ها، دو تا دستو از بالا محکم، دو تا پارم میبست، چطور شما بعد بگم حالا بزنید، بسوزونن، شلاق بزنن. زیر این شکنجه ها چرا خدا تو قرآن میگه مؤمنا زن فرعون برای شما الگوه؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة. شهید شد اما ایمانش رو از دست نداد. ما تو همین کشور نگه نداشتیم شهید طیبه واعظی که شهید سال شد از زنان تو زندان، گفت منو بکشید اما چادر از سرم نگیرید. او رو به شهادت رسوندن زمان طاغوت تو زندان، اما حاضر نشد چادر از سرش گرفته بشه. ما نه داشتیم برای این انقلاب جوانای نسل سوم و کم کم چهارم که دارید میاید رو، گاهی بعضیاتون مراعات حجابو نمیکنید. به خدا برای این حجاب خیلی هزینه شده. تو این وصیت‌نامه شهدا ببینید، میگه خواهرم حجاب، دخترم حجاب، خانومم حجاب، خونهایی پای این انقلاب رفته. اگر شما بد حجابی میکنید، اینها، من نمیگم شما آدمای معتقدی نیستید، از روی کاهلیه. آدمای من دیشب مشهد بودم، خب خیلی از همین عزیزان اومده بودن احیا با همسرانشون، با پدرانشون، معلوم معتقدید، معلوم قبول دارید، یه خورده بیدقتی میکنید. این بیدقتی رو بذارید کنار، حجاب ارزش این کشوره، شهیدها براش داده شده. ایمان به دل پاک نیست. یه خانم ایمانش به حجابشه، یه جوان به چشمشه، به نمازشه. من حالا فرصت گذشت، فردا انشاءالله عرض میکنم، ولی آدرسشو میدم که یه مراجعه ای بکنید، سوره انفال آیه 2، 3 و 4 رو ملاحظه کنید. مؤمن واقعی رو با 5 ویژگی در این سوره معرفی کرده که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما تو قرآن صفات مؤمن زیاد داریم، اصلا سوره مؤمنون داریم، ولی این 5 تا کلیدیه. من حدیث دیدم 100 تا صفت از مؤمن، ولی ایشون حرفش اینه، میگه این 5 تایی که اول سوره مؤمنون آمده، آیه 2، 3 و 4 سوره مؤمنون، میگه اینها کلید و محور ایمانه. خیلی مهمه این 5 تا آیه، که بعدم خدا میگه اگر کسی این 5 تا ویژگی رو داشته باشه 3 تا جایزه بهش میدیم. این 8 تا طلبتون انشاءالله فردا، هم 5 ویژگی هم 3 تا جایزه. ولی آیهش رو خواستید ببینید، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سوره مبارکه انفال آیه 2، 3 و 4، توضیحاتش باشه برای فردا. خدایا ایمان به هممون عنایت بفرما، عمل به هممون عنایت بفرما، مقاومت در مقابل شبهات، در مقابل دشمنان، در مقابل تهدیدها به ما نصیب بگردان. السلام علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. میخوای ببینی مقاومت یعنی چی؟ میخوای ببینی ایمان یعنی چی؟ میخوای ببینی علی دوستا کی بودن؟ علی دوستا یکیشون حجر ابن عدی است، اومد خدمت آقا امیر المؤمنین 20 مارمزون. آقا بهش فرمودن حجر، اگه بهت بگن از علی براءت بجوی چه میکنی؟ گفت آقا دست و پامو قطع کنن، آتیشم بزنن، دست از شما بر نمیدار. همینطورم شد. قبر ایشون سوریه است، تو منطقه مرج عزرا. قبرشو جلوش کندن، گفتن از علی براءت بجوی. گفت ابدا، من به علی قول دادم، من به علی قول دادم. خودش بود و پسرش. گفت فقط یه تقاضا دارم، یه بار بذارید دو رکعت دیگه نماز بخونم، بعدم اول اگه میخواید بکشید پسرمو بکشید، بعد منو. چون منو بکشید ممکنه بچه‌م محبت پدریش اجازه نده یه وقت برگرده، من خیالم راحت باشه که ما تو محبت علی هر دو جان دادیم. علی یه چنین محبی داشت، علی میثم تمار داشت، و سپاشو بسته بودن به درخت، فریاد میزد علی علی علی، زبانشو قطع کردند. ابن سکیت زبانشو از حلقش بیرون کشیدند. اینا مقاومان، اینا پیروان علی، تو زنها، تو مردها. حالا روزه من امروز یه داستانی باشه که این داستانو مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. نوشته وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید، معاویه خیلی خوشحال شد. خب یه رقیبی کنار رفته بود، 18 ماه تو صفین جنگیده بود، نتونسته بود علی رو حذف کنه. حالا با یه ضربه ابن ملجم علی به شهادت رسیده، خیلی خوشحال شد. گفت یه جلسه بگیری جشن. ظاهرا اواخر ماه رمضان بوده. مردم رو جمع کرد، عده‌ای از خواص رو جمع کرد. ابوالاسود دوئلی، اون عاشق علی، اون پیرو امیرالمومنین، اون محب علی تو این جلسه بود. تا دید این جلسه جشن تشکیل شده، باریکالله، خدا رحمتش کنه، درود خدا برو، درود خدا برو، بلند شد یه چند بیت شعر خوند، مجلس معاویه رو به عزا تبدیل کرد. حتی خود معاویه فبکا معاویه، به گریه افتاد. من شعرهای ابوالاسود رو امروز بخونم برای شما، روزه من باشه برای شما. رو کرد به معاویه، گفت الا ابلغ معاویت ابن حربن فما قررت عیون و شامتینا. معاویه خوشحال نباش اگر علی به شهادت رسیده. فلا والله لا انسا علیان و حسن و صلاتهی فراکعینا. به خدا نمازای علی یادم نمیره، به خدا گریه های علی یادم نمیره. تو داری برای کی شادی میکنی؟ برای این کسی که طولانی ترین نمازو داشت. معاویه اف شهر صیام فجعتمونا به خیر الناس ترن اجمعینا. داغ علی رو ما تو ماه رمضان دیدیم، ماه رمضان برا ماه اما عزا شد. بعد این جمله رو گفت، گفت و من بعد النبی فخیر نفس ابو حسن و خیر الصالحین. به خدا بهترین آدم رو کره زمین بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. باید برا فقدان علی گریه کرد، نه شادی بر فقدان علی. مجلس معاویه رو با این اشعارش تبدیل به عزا کرد. السلام علیک یا امیر المومنین. من دیشب تو مشهدم اینو گفتم، گفتم اونی که خود من خیلی دلم میسوزه این روزها، مظلومیت امیر المومنین. یه آقایی با این مقام، با این جایگاه، 100 سال قبرش مخفی باشه، جرأت نکنن قبرشو به مردم نشان بدن. خودش هم فرمود، فرمود من از روزی که پیغمبر از دنیا رفت مظلوم بودم. ما زلت و مظلوما منذ قبض الله رسوله و نبیه. از امام صادق پرسیدن آقا تو این عالم از همه صبورتر کی بوده؟ سوال. ما امام حسین این همه مصیبت دیده، امام حسن، دیگران، خود امام حسین، ملائکه از صبرش تعجب کردن، گفتن آقا اصبر و صابرین کی بوده؟ از همه عالم صبورتر کی بوده تو این عالم؟ فرمود جدم امیر المومنین اصبر و صابرین بود. فرمود صبر کردم در حالی که استخوان در گلو بود، خار در چشم بود. یکی از بزرگان میگفت میدونی چرا علی اصبر و صابرین بوده؟ خب امام حسین داغ 6 ماهه دیده، داغ جوان دیده، داغ برادر دیده، سایر ائمه. فرمود علتش اینه، هیچ کدوم از ائمه جلو چشمشون به همسرشون جسارت نشد. اگر به رباب و همسر ابی عبدالله جسارت شده بعد از شهادت امام حسینه، یه قهرمانی مثل علی بنشینه ببینه جلو چشمش دارن به همسرش جسارت میکنن، چگونه طاقت میاره؟ پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، مردم عالم من ناله اوز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم بر او کفن پیچیدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. به آبروی امیرالمومنین در ظهور فرزندش تعجیل بفرما. امام زمان رو به فریاد آزادگان و مسلمانان دنیا برسان. هر کجا هست آقامون تسلیت ما رو به پیشگاهش ابلاغ بفرما. از امروز پرونده های جدید ما باز شده، خدایا این پرونده ها رو به امضای امام زمان قرار بده. خدایا اسم ما رو در این سال جزو سعدا قرار بده. توفیق ترک گناه به ما عنایت بفرما. به آبروی امیرالمومنین مریضامون و مریضای منظور، جانبازا، لباس عافیت بپوشان. امواتمون، گذشتگانمون، امام عزیزمون روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا کشورمون، نظاممون، امنیتمون، ولایتمون، شبای احیا و قدرمون، مجلسای روزه و مجلسای امام حسینمون، به آبروی اهل بیت قسمت میدم رهبر حسینی و ولایی ما رو در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. شر خائنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. آل سعود و آل خلیفه سرنگون بگردان. به مقربان درگاهت جوانامون و مؤمن و متدین قرار بده. به نبی و آله صلوات عنایت.